سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. گفتگوها میان مقامات حکومت طالبان و پاکستان فردا در شهر استانبول برگزار می شود. دو طرف در 18 اکتبر با میانجیگری قطر و ترکیه در شهر دوحه بر سر آتش‌بس فوری توافق کردند و پس از آن درگیری های شدید در امتداد خط دیورند متوقف شد. ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان توافق آتش بس را با خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان امضا کرد. مجاهد گفته که در نشست استانبول در مورد راه‌های اجرای آتش بس و میکانیزمی که بتواند نه تنها میان پاکستان و افغانستان بلکه در سراسر منطقه صلح و ثبات پایدار ایجاد کند گفتگو خواهد شد. دفتر والی مغلا در ترکیه اعلام کرد که دست کم 14 مهاجر در پی واژگون شدن یک قایق بادی در نزدیکی سواحل گردشگری بودروم در بحیره اژه جان باختند. به گفته مقام‌های محلی، گارد ساحلی ترکیه با امداد امروز عملیات نجات را آغاز کرد و تاکنون 2 نفر از سرنشینان نجات یافتند. یکی از بازماندگان گفته که قایق حامل 18 نفر بود و تنها 10 دقیقه پس از ورود آب به درون آن غرق شد. یکی از نجات یافتگان شهروند افغانستان است، اما هنوز در مورد ملیت سایر سرنشینان این قایق معلومات در دست نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اطمینان داده که اسرائیل قصد ندارد کرانه غربی رود اردن را به خاک خود ملحق کند. ترامپ این موضوع را در پاسخ به پرسش در مورد تلاش‌های اسرائیل برای الحاق کرانه غربی بیان کرد. در پارلمان اسرائیل اخیراً در مورد طرح نمادین برای الحاق کرانه غربی رأی گیری شد، اما این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. احمد ولی هوتک ورزشکار مبارزات آزاد در رقابت‌های سازمان WKTF در شهر منسک بلاروس دیشب کمربند قهرمانی را از آن خود کرد. او در این دیدار در وزن 70 کیلوگرم در برابر حریف روسیش مبارزه کرد و با اجرای حرکت سبمیشن پیروز شد. این 12th برد هوتک در رقابت‌های حرفه‌ای رزمی است. در یک تحول مربوط ورزشی انتظار می رود که نصرت حق پرست، مبارز ورزش‌های رزمی ترکیبی افغان، شنبه شب در سازمان UFC مبارزه کند. حق پرست در دوره 321 مسابقات UFC به مسافه کلیان سالکلد مبارز استرالیایی خواهد رفت. و در ادامه رقابت‌های قهرمانی والیبال زون مرکز آسیا، تیم ملی افغانستان امروز در 3rd بازی خود برابر ترکمنستان قرار گرفت و با نتیجه 3-1 شکست خورد. افغانستان در چارچوب این رقابت‌ها روز یکشنبه به مساف نیپال خواهد رفت. افغانستان که در 2 دیدار گذشته 1 پیروزی برابر مالدیف و 1 شکست مقابل سریلانکا داشت، حالا در تلاش است تا در بازی بعدی عملکرد بهتر نشان دهد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه،
در یک حالتی قرار دارم که هر لحظه و هر ثانیه امکان داره که ما دیپورت شوم. متاسفانه که دولت پاکستان قیدات بسیاری را بالای کسایی که چون ما وضعه کردن.
درخواست بیش از 100 نهاد انجمن و جنبش‌های مدنی از حکومت پاکستان اخراج اجباری افغان‌ها را متوقف کند. بازداشت اخراج کودکان زیر 18 سال از سوی پلیس پاکستان. آریان 17 ساله میگوید از خانواده‌اش جداش کردند.
خانه خیشای ما هستم و میجا قیمت هر ویزه تقریبا $1,200 است و ما قدر توانایی ندارم که ویزه بگیرم بیایم و فامیل ما جانش در خطر است که بیا کنونا کابل.
روز جهانی مبارزه با پولیو میشنویم که واکسین برای جلوگیری از مبتلا شدن کودکان به پولیو چقدر مهم است؟
نظری ما واکسین پولیو نشده بودن، به اون خاطر علت شده دار که باید واکسین پولیو گرفته شد، چون که نمیال فلج امینا بخطر نیست که واکسین پولیو نشده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. طوری که در خبرها هم گفتیم، فردا شهر استانبول میزبان گفتگوها میان مقامات حکومت طالبان و پاکستان خواهد بود. دو طرف اخیراً با میانجیگری قطر و ترکیه روی آتش‌بس فوری به توافق رسیدند. بیایید بیشتر در این مورد از فائزه ابراهیمی بشنویم.
وزیر دفاع طالبان که به نمایندگی از افغانستان توافق آتش‌بس را با وزیر دفاع پاکستان امضا کرده بود، گفته است که در نشست استانبول درباره راه‌های اجرای آتش‌بس و ایجاد یک سازوکار مشخص گفتگو خواهد شد، سازوکاری که نه تنها میان افغانستان و پاکستان بلکه در کل منطقه به صلح و ثبات پایدار کمک کند. در توافق دوحه دو طرف بر آتش‌بس فوری تعهد کرده بودند و پس از آن درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند متوقف شد، هرچند گزارش‌های از حملات موشکی پاکستان در برخی مناطق منتشر گردیده. طالبان در آن توافق پذیرفته بودند که از گروه‌های ضد پاکستانی حمایت نکنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان شفیق علی خان گفته که پاکستان امیدوار است تا طالبان گام‌های قاطع برای از بین بردن گروه‌های تروریستی بردارد. و افزوده که هیئت پاکستانی با این امید به نشست استانبول می‌رود که در آنجا یک راهکار نظارتی قوی ایجاد شود.
پاکستان همچنان امیدوار است که در نشست آینده در استانبول یک راهکار و مکانیزم نظارتی بسیار نیرومند و پایدار ایجاد شود تا از نفوذ تروریسم از خاک افغانستان و پاکستان جلوگیری شده و از تلفات بیشتر شهروندان پاکستانی پیشگیری گردد. پاکستان به دنبال تشدید تنش‌ها نیست، اما از طالبان می‌خواهد تعهدات خود در برابر جامعه جهانی را عملی کرده و علیه گروه‌های تروریستی اقدامات قاطع انجام دهند.
By taking verifiable action against terrorist entities.
وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرده بود که آماده است برای تامین ثبات در افغانستان و منطقه همکاری کند. انتظار می‌رود در نشست استانبول نمایندگان قطر و ترکیه بار دیگر نقش میانجیگری را بر عهده داشته باشند. طالبان و مقامات پاکستانی توافق کردند که مرحله بعدی گفتگوهای توافق دوحه در استانبول برگزار شود تا برای اجرای آن سازوکار جهت نظارت و پیگیری ایجاد گردد.
اما اگر آتش بس میان دو طرف دوام نکند چه خواهد شد؟ سیما نوری آگاه روابط بین الملل در این مورد به ما چنین گفت.
خب برحال همیشه وقتی جنگ باشه یک سری مشکلاتی برای مردم به وجود میاد و مردم اصلی خود بود و این صلح هم میتونه نفسگیری موقت باشه. اگر روند ترکیه به یک صلح منجر شود که یک حداقل موقتا نمی آتش بس ادامه پیدا بکنه، خب تاثیرش کوتاه مدت هم اون تنش‌های مرزی کم میشه و اون مسیرهای تجارتی باز میشه و یک آرامش نسبی در طرف منطقه مرزی به وجود میآید و این یک صلح سیاسی و تاکتیکی میشه. اما اگر پیامدی که ما بگیم که این صلح موقت برقرار نشه یک مقدار سخته، چون اگر صلح موقت برقرار بشه پاکستان خب یک نفس مجدد میکشه، چون پاکستان هم اونطور که ما رفته بودیم و دیدیم دوچار مشکلات آنچنانی هست، سیل آمده بود، مشکلات اقتصادی داشت و حتی خود پاکستان میگفت ما به تنهایی نمیتونیم در افغانستان در بخشهای اقتصادی سرمایه گذار اصلی باشیم و نیاز داریم که چین هم وارد شود، هرچند چین ریسک‌های خود را دارد و در طالبان در اون جایگاه برابر با اسلام آباد شاید قرار بگیره، اما تابع باز خواهد بود. اما پیامدهای انسانی خیلی بیشتر میشه اگر اون توافق صورت نگیره و اگر اون صلح ادامه پیدا نکنه، به خاطری که همینطور که اشاره شد خب با هند هم یک سری تنش‌هایی را داره به وجود آمده. اما ما بیم نگاه بکنیم که اگر ادامه پیدا نکنه اون تهدیدهای امنیتی مرزی بیشتر از انجام میشه و طالبان قدرتش در منطقه هم کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون هر روز منتظر از این میمونه که چطور حملات پاکستان را به صورت هوایی دفع بکنه و این حملات موقعی مشکل ساز میشه برای پاکستان که جنگ زمینی و فرسایشی به وجود بیاره، مخصوصا گروه های مقاومتی که ضد طالبان هستن. اگر پاکستان این گزینه را پیدا بکنه که به این نتیجه برسه که بله ما با طالب کنار نمیاییم، نقص میکنن و دست از حمایت تی تی پی بر نمیدارن، احتمال قوی وجود داره که بیاین باز روی همون مخالفین طالبان یک سرمایه گذاری بکنن و شروع بکنن به اون جنگ فرسایشی و زمینی. و اگر این جنگ به وجود بیایه، خب افغانستان به یک منطقه آنچنانی برای اعمال نفوذ دائمی تبدیل میشه و این چیزهایی هست که به وجود میآید و جامعه جهانی باز روند این آتش بس را باز میانجیگری میکنن و هم هزینه مالی و انسانی خود داشت و هم تلفات غیر نظامیان ممکن است زیادتر شود و اینها پیامدهای منفی و کنسکرنس هایی هست که میآید. اما ما فکر میکنم که این توافقات هیچ ضمانت اجرایی بلند ندارد.
سیما نوری آگاه روابط بین الملل با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
این برنامه را همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. بیش از 100 نهاد انجمن و جنبش مدنی افغان در پاکستان از حکومت آن کشور خواستند که روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف کند. این نهادها در نامه مشترک از ملل متحد و در کل جامعه جهانی خواستند که برای جلوگیری از بازگرداندن اجباری مهاجران افغان به افغانستان، جایی که زیر سلطه طالبان است، هرچه زودتر اقدام کنند. بیایید از همکارم بیشتر در این گزارش بشنویم.
113 نهاد انجمن و جنبش های مدنی افغان مقیم پاکستان از حکومت این کشور خواستند که روند اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند. در نامه مشترک این نهادها که روز پنجشنبه 23 اکتبر در شبکه های اجتماعی برخشان منتشر شده، از سازمان های بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری های اسلامی خواسته شده تا مداخله کرده و بر حکومت پاکستان فشار بیاورند که جلو اخراج اجباری پناهجویان افغان را بگیرند. در این نامه آمده که در پی فروپاشی نظام جمهوریت در آگست سال 2021 و بازگشت طالبان به قدرت، صدها هزار افغان به ویژه زنان، فعالان مدنی، خبرنگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، دیگرباشان جنسی و نیروهای امنیتی پیشین به کشورهای همسایه از جمله پاکستان پناهنده شدند که بسیاری از آنها اسناد رسمی اقامت ندارند، اما تحت نظارت سازمان‌های مهاجرت ملل متحد از جمله UNHCR قرار دارند و در کمپ‌ها و یا خانه‌های امن منتظر اسکان مجدد هستند. اما این نهادها ابراز نگرانی کردند که اخیراً پس از آن که نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی درگیری کردند، روند اخراج پناهجویان افغان سرعت پیدا کرده و آنان خواهان جلوگیری آن هستند. این در حال است که روز جمعه گذشته 17 اکتبر مقام‌های بلندپایه پاکستانی برابری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست اضطراری تصمیم گرفتند که تمام آنت از افغانهایی که بدون اسناد قانونی در این کشور زندگی میکنند را اخراج کنند. این تصمیم افغانهایی را که پس از سال 2021 به خاطر روند انتقال و تای مرایل پرونده هایشان و سایر کشورها عازم پاکستان شدند، نگران و با شرایط دشوار روبرو کرده است. از این میان یکی از فعالان حقوق بشر و زنان مقیم اسلام آباد که نخواست و دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و در انتظار رفتن به جرمنی است، به رادیو آزادی گفت:
در یک حالتی قرار دارم که هر لحظه و هر ثانیه امکان داره که من دیپورت شوم. متاسفانه که دولت پاکستان قیدات بسیاری را بالای کسایی که چون من وضع کردن مدت 3 ماه میشه که من ویزا ندارم چون تندیدی بند است. خطری که به ما روبرو است، خطر دیپورتیشن است که نظر به مسئولیت های وظیفوی که ما در افغانستان داشتیم، فعال حقوق بشر بودیم و خطر به خودم و فامیلم و اولادم بیشتر و بیشتر و بیشتر است.
اقدامات اخیر پاکستان زندگی را نه تنها برای این افغان ها بلکه برای مهاجرین افغان که دهه ها در پاکستان زندگی کرده، در آنجا متولد شده و در آنجا شغل و کسب و کار دارند دشوار ساخته است. عارف خان مهاجر افغان در راولپندی پاکستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که او و فامیل 15 نفرش اکنون بی خانمان و در شرایط بسیار بد زندگی قرار دارند.
ما در یک کمپ زندگی میکردیم. آنها کمپ را ویران کردند. ما 8 نفر را بازداشت کردند. 10 تا 15 شب را در کمپ سپری کردیم و حالا رهانه میکنند. نه ما را در اینجا میمانند که زندگی کنیم و نه به افغانستان میفرستند.
یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم ایالت سند پاکستان از وضعیت مشابه سخن گفته و ادعا میکند که پلیس پاکستان مرکز تجاری آنها را تخریب کرده و حالا حتی آنها را از مناطقشان اخراج کرده است.
هر جا که پناهجویان را ببینند آنها را تعقیب میکنند و اگر ببینند که کارت ندارند بازداشتشان کرده و قطعا رها نمیکنند. من دوکانی از خود داشتم، آنها ویرانش کردند. 32 لک روپیه پاکستانی برایم تاوان رسیده است. آنها تمام سیستم کاروبارم را خراب کردند. پولهای من نزد مردم باقی مانده است. آنها حالا یک روپیه به من نمی دهند. بسیار زیاد به مشکل گرفتار هستم. حالا یک راه را برایم پیدا کنند که از اینجا برویم.
نهادهای مدنی از جامعه جهانی خواستند تا از حقوق فیزیکی و انسانی زنان و کودکان پناهجو حفاظت کند، افغانهای در معرض خطر را به کشورهای امن انتقال دهد و از بهره برداری سیاسی از وضعیت پناهجویان بین حکومتها جلوگیری کند.
در یک تحول مربوط، ایران و پاکستان حتی کودکان زیر 18 سال افغان را بازداشت و به افغانستان بازگرداندند. بیایید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
ما به ایران ماندیم که چه قسم بتوانم دوباره برگردم پیش فامیل و فامیل ما بسیار به تشویش است.
آریان نوجوانی که خانواده‌اش در پاکستان مانده و خودش در اوایل ماه اکتبر به افغانستان اخراج شده است. آریان 17 ساله باشنده اصلی ولایت فراست. او روز پنجشنبه 23 اکتبر داستان خود را برای رادیو آزادی چنین بیان کرد.
در پاکستان در منطقه بیابده زندگی میکردیم. در اونجا پلیس یورش برد و ما را دستگیر ساخت، برد آجی کم. چهار شب در آجی کم بودیم و ما را از طریق درخم دیپورت کرد. خانه خیشای ما رفتم، به یک مدت خانه خیشای ما هستم همیجا. قیمت هر ویزا تقریبا 1200 دلار است و ما اونقدر توانایی ندارم که ویزا بگیرم بیایم و فامیل ما جانش در خطر است که بیاک اونونا کابل.
منیزا کاکر وکیل مدافع پناهجویان افغان در شهر کراچی نیستید میکند که در کنار بزرگسالان کودکان زیر 18 سال نیز از پاکستان اخراج میشوند. او به رادیو آزادی گفت:
بله، چون این موارد بسیار زیاد است. از زمانی که روند اخراج آغاز شده، وقت پلیس کودکان را بازداشت می کند، اصلا توجه نمی کند که خانوادهشان کجاست، پدر و مادرشان کجا هستند. قبلا هم کودکان را اخراج کردند و اکنون نیز این روند ادامه دارد. مردم را از کوچه ها می گیرند و اخراج می کنند.
اما این تنها پاکستان نیست. از ایران نیز نوجوانان و کودکان بدون خانواده هایشان به افغانستان بازگردانده شدند. حفیظ الله اتشان باشنده ولایت بادغیس میگوید که در این ولایت نیز شماری از کودکانی که از ایران اخراج شدند اکنون در خانه اقارب نزدیکشان زندگی میکنند، در حالی که خانواده هایشان هنوز در آن کشور ماندند.
متاسفانه در این اواخر حکومت ایران هم یک سری مهاجرین را از کشورشان اخراج کردند که در این زمینه یک سری اطفال هم هست، خانواده و قوم قریب دارند ولی از اقارب اصلیشان که مانند پدر و مادرشان باشه بعد اینا متاسفانه جدا گشتند و اکنون در افغانستان در یک بسرنوشتی به سر میبرند.
بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، هر انسان از روز تولد تا 18 سالگی کودک شمرده می شود. دکتر محب الاسقم یکی از آگاهان امور تربیت کودک میگوید که حتی جدایی کوتاه مدت کودک از خانواده او را از لحاظ روانی به شدت آسیب میزند. با باور او جدا کردن کودک از خانوادهش یک جنایت بشری است.
کله چه ماشوم له کورنۍ بیلیگی دا وقت کودک از خانواده جدا می شود، حتی اگر برای مدت کوتاه باشد، از نظر روانی بسیار آسیب می بیند. در او احساس ناامیدی و گم شدن ایجاد می شود. احساس می کند کسی نیست که از او مراقبت کند و حمایتش نماید. به نظر من این یک جنایت بشری است که کودکان را از خانواده هایشان جدا می کند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در روز جهانی مبارزه با پولیو، شماری از خانواده ها در افغانستان می گویند که کودکانشان به دلیل ابتلا به این بیماری با مشکلات جدی مواجه هستند. گزارش مفصلی داریم در این مورد.
زاده ما تا 5 سالگی امی واکسین پولیو را میگرفت و قسم نمیشه بند.
شراره یکی از باشنده های ولسوالی ازر ولایت لوگر است. او روز جمعه 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت با دلیل ممانعت بزرگان خانوادهشان که اجازه نمیدادند کودکانشان در برابر بیماری پولیو واکسین شوند، یک برادرزاده حدود 10 سال قبل به بیماری پولیو مبتلا شد که حالا از ناحیه دست و پا فلج است.
برادرزاده ما واکسین پولیو نشده بودن، به اون خاطر علت شده داره که باید واکسین پولیو گرفته شد، چون که نمیال فلج امینا بخطر نیست که واکسین پولیو نشده. هر چیز کلانای به ما بگوید، اما قسم باید ما مواجه پیش ببریم. یک چیز بی تفاوت ترجیح میتن. اقتصاد چون بسیار ضعیف هستن، حتی پیسه که نان خوردن خدا نداره باشه.
حفیظ الله باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان نیز میگوید که دو کودک همسایه‌شان به دلیل غفلت پدر و مادر خانواده از واکسین باز مانده و فلج شدند.
در همسایگی ما یک خانواده است که متاسفانه دو تا از اولادهایشان یک باب مسئولیتی خانواده یا می پدر و مادرشان به مرض پولیو متاسفانه گرفتار شدند. اگر هر دوی اینا از ناحیه پا و دست فلج هستند، وضعیتشان خلاصه خیلی وخیم است.
پشیمان هستند. خب پشیمانی حال به درد نمیخوره، چون اطفالشان هر دو متاسفانه به مرض پولیو گرفتار شدند.
این تنها خانواده های شراره و همسایه های افیزلانی است که از مصاب بودن کودکانشان به پولیو رنج میبرند. تعداد زیادی از خانواده های دیگر نیز در افغانستانند که با چنین رنج بی‌پایان دست و گریبانند. این وضعیت همواره باعث نگرانی شماره از نهادهای بین المللی شده است. تازه تاجودین اویلا رئیس بخش افغانستان صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز جمعه گفته که هیچ کودکی نباید در ترس از بیماری زندگی کند که میدانیم چگونه جلوی آن را بگیریم. او به مناسبت روز جهانی پولیو در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته که فلج اطفال درمان ندارد، اما پیشگیری از آن آسان است. با گفته او فقط چند قطره واکسین میتواند آینده کودکان را محافظت کند. امروز 24 اکتبر برابر با روز جهانی پولیو است. سازمان جهانی صحت WHO در صفحه وبسایت خود گفته که روز جهانی پولیو هر سال به تاریخ 24 اکتبر به منظور افزایش آگاهی عامه درباره اهمیت واکسیناسیون و تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کنی بیماری فلج اطفال تجلیل می‌شود. سازمان جهانی صحت می افزاید که فلج کودکان یک بیماری تهدید کننده زندگی ناشی از ویروس پولیو است و برای اطمینان از آینده آری از پولیو برای همه، تلاش ها باید برای حفظ پوشش بالای واکسیناسیون، اجرای نظارت با کیفیت بالا برای شناسایی هر گونه موجودیت ویروس و آماده شدن برای واکنش در صورت شیوع ویروس ادامه یابد. این سازمان همچنان گفته است که ریشه‌کن کردن پولیو برای دهه‌ها یک هدف جهانی بخش صحت بوده و از زمان راه اندازی کمپین های گسترده واکسیناسیون در سال 1988 موارد این بیماری در سراسر جهان بیش از 99% کاهش یافته است. با گفته این سازمان، این ویروس اما در بعضی از ساحات همچنان وجود دارد. با وجود تاکید سازمان جهانی صحت و سایر ادارات بین المللی محو پولیو به خاطر ریشه‌کن کردن این بیماری، حکومت طالبان در سال گذشته اجرای تطبیق واکسین پولیو به شیوه خانه به خانه را متوقف کردند و به جای آن اجرای آن را از مسجد به مسجد و قریه به قریه آغاز کردند. شمار از واکسیناتوران میگویند پس از اینکه کمپین های خانه به خانه متوقف شدند، اکنون بیشتر کودکان به دلایل مختلف از واکسین باز میمانند. یکی از واکسیناتوران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
کمپین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود، چون ما میتونستیم به پشت هر خانه بریم و همراه والدین خود اطفال در ارتباط باشیم و این خیلی بهتر بود نسبت به اینکه ما در یک خانه میباشیم. گاهی مشکل پیش میشه، خانواده ها نمیتونن طفل خود را بیرون بیارن یا مردشان نمیباشه که بیرون برن یا دلشان بند میباشه. خانه به خانه بریم خیلی بهتر خواهد بود، چون ما میتونیم که هر طفل در پیش خانش وکیلین بکنیم.
سازمان جهانی صحت نیز امسال هشدار داد که عدم تطبیق کمپین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار می دهد. این سازمان در یک گزارش گفته که در سال 2025 میلادی دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده که یکی آن در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است. امسال در اعلامیه 42مین نشست کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت آمده بود که بیشترین افزایش واقعات پولیو و تشخیص‌های محیط زیستی در افغانستان تا سال‌های 2024 و 2025 در مناطق جنوبی متمرکز بوده است. این کمیته همچنان گفته که در سال 2024 موارد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته کشورهای بیشتر آمادن روابط خود را با اسرائیل عادی کنند، اما این اقدام به گفته او به تحقق یک توافق گسترده تر منطقه‌ای وابسته است. بیشتر از فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
وزیر خارجه آمریکا میگوید که کشورهای بیشتر آمادن روابطشان را با اسرائیل عادی سازی کنند، اما این تصمیم وابسته به یک توافق گسترده تر منطقه‌ای است. مارکو روبیو که روز جمعه از یک مرکز چند ملیتی به رهبری آمریکا در اسرائیل برای هماهنگی در زمینه آتش بس در غزه بازدید میکرد، گفت که پایان باثبات جنگ میتواند کشورهای بیشتر را به پیوستن به پیمانهای ابراهیم ترغیب کند. پیمانهای ابراهیم در نخستین گام در 25 سنبله 1399 بین اسرائیل با بحرین و امارات متحده عربی در قصر سفید با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به امضا رسید. بعدها مراکش نیز به آن پیوست. از این پیمان‌ها به عنوان نقطه عطف در روابط اسرائیل و برخی کشورهای عربی یاد می‌شد. وزیر خارجه آمریکا گفته که تعداد زیادی از کشورها می‌خواهند به این پیمان بپیوندند. آقای روبیو به نام کشور خاص اشاره نکرد و گفت که آنها ابتدا باید مخاطبان داخلی خود را قناعت دهند، اما افزود که بعض از آنها بزرگتر از بقیه هستند. عربستان و سعودی پیش از آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 در حال مذاکره با ایالات متحده برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل بود که در صورت نهایی شدن نقطه عطف تاریخی به شمار می رفت، زیرا این پادشاهی میزبان دو مکان مقدس اصلی اسلام است. اما این کشور حاشیه خلیج فارس پس از آغاز جنگ در غزه که در پی حمله حماس به اسرائیل در اکتبر 2023 رخ داد، از روند عادی‌سازی عقب نشست. هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و هم بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیمانهای ابراهیم را دستاورد درخشان می دانند. عربستان سعودی تاکید کرده که بدون تشکیل یک کشور مستقل فلسطین نمیتواند روابطش را با اسرائیل عادی کند، چشماندازی که نتانیاهو بارها با آن مخالفت کرده.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید، نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
قسمی که در خبرها هم گفتیم، نصرت اقپرست مبارز ورزش‌های رزمی ترکیبی افغانستان شنبه شب در UFC مبارزه می‌کند. بیایید بیشتر از صفی الله استانگزای بشنویم.
نصرت حق‌پرست رزمیکار افغان شنبه شب در UFC مبارزه می‌کند. نصرت حق‌پرست در معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی با کلین سالکلت مبارزه استرالیایی روبرو خواهد شد. این مبارزه در ورزشگاه اتحاد ابوظبی در 321مین دوره UFC برگزار می‌شود. نصرت حق‌پرست در 18 مبارزه پیروز شده و 5 شکست دارد. حریف نصرت حق‌پرست در 9 مبارزه پیروز شده و 1 شکست دارد. نصرت حق‌پرست همچنین جایزه بهترین مبارزه شب UFC را در آخرین مسابقه از آن خود کرده بود. هرچند نصرت در کارت اصلی 321مین دوره UFC قرار ندارد، اما او بازی مرکزی دور مقدماتی را انجام می دهد که انتظار می رود حدود ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز شود. نصرت حق‌پرست 4 مبارزه آخر خود را پشت سر هم برده و می گوید که شایسته مبارزه با 15 مبارزه برتر UFC است. حق پرست در آلمان زندگی می کند، اما برای این مسابقه و بسیاری از بازی های دیگر کمپ های تمرینی در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، مراکش و امارات متحده عربی برگزار کرده است.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
سلام قدرمن اوریدونکو،
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نوزنین. مدوارستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و امیدوارستم که با یک انرژی خاص، با انگیزه به درس امروز حاضر شده باشین و امیدوارستم که مرا تا آخر درس همراهی کنین و تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، موضوع درس امروز ما در مورد اسما رسمی ترزی می باشه و ای که شاید تا به حال به فکر کده باشین که اولین زن معلم در افغانستان چه کسی بوده یا که چه کسی برای نخستین بار، اولین بار در کشور قدم در راه آموزش دختران و دفاع از حقوق زنان گذاشت. امروز می خواهیم با زندگی یک از اینمی پیشگامان بزرگ آشنا شویم. اسما رسمی ترزی، زنی که نه تنها تاریخ زنان افغانستان را تغییر داد بلکه مسیر تازه‌ای را برای آینده آنها چه کرد باز کرد و او در دوران زندگی خود حتی دخترانی که اجازه ورود به مکتب را نداشتند، او همیشه صدای حقوق زنان بود و ای که بیاین امروز با هم داستان زندگی و درس امروز ما که در مورد این خانم بزرگ می باشه و ای که این خانم چقدر تاثیرگذار بوده درسش با هم دیگر بخوانیم و یک مرور کنیم و بفهمیم و بدانیم و ببینیم که چگونه تانسته یک جامعه را تغییر بده. شاگردای عزیز و نازنینم، اسما رسمی ترزی اولین معلم زن در افغانستان بود و همچنان او یک فعال حقوق زن بود که در دمشق سوریه این خانم متولد شده و او در یک خانواده فرهنگی و روشنفکر ایشان به دنیا آمده و او به عنوان یک پیشگام در زمینه حقوق زنان و آموزش آنها در افغانستان شناخت خیلی خوبی داره و در بین مردم شناخته شده می باشه. همچنان اسما به عنوان یک زن تحصیل کرده در تلاش بود تا که به زنان افغان، زنان افغانستان فرصتی برای آموزش و پیشرفت در جامعه بده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در مورد ای که شان چقدر تحصیلات داشته، از ما ترزی تحصیلات اول خود را و یا هم اولی خود را در افغانستان به پایان رساند و همچنان در کشورهای مختلف از جمله روسیه و ترکیه بعدن ایشان به تحصیل خود ادامه داد و اینا امی رسمیه، اسما رسمی ترزی اولین زنی بود که به آموزش دختران بسیار اهمیت می داد و در این روزا اقدامات را انجام داد که مسیر آینده زنان افغانستان را تغییر داد و ای که آموزش برای او تنها یک وسیله برای بهبود وضعیت زنان بود بلکه همچنان ابرازی برای پیشبرد جامعه همچنان بود. اسما ازدواج کرد با محمود طرزی، که محمود طرزی هم یک از روشن فکران برجسته افغان بود. خب بایشان با هم دیگر ازدواج کردن و ای که محمد طرزی روزنامه‌نگار و یک فعال سیاسی بود و ای که تأثیر زیادی را بر فعالیت های اجتماعی و آموزشی اسما داشت، کسی بود که دوش با دوش خانمش با او فعالیت میکرد و او را حمایت و راهنمایی میکرد و ای ازدواج باعث شد که اسما با فردی که به شدت از آموزش زنان حمایت میکرد یک همکاری خوب و نزدیک داشته باشه و ای که به ترویج ایده های پیشرفته تر در زمینه حقوق زنان بپردازه و در کنار همدیگه برای ایجادش تغییر اجتماعی تلاش کنن. همچنان اسما بنیانگذار اولین مکتب دخترانه بود و ای که اولین مکتب دخترانه در کابل در منطقه شهر آرا را تأسیس کرد که در اول ایشان دارای 50 شاگرد داشت و یا هم بود و این مکتب به هدف آموزش دختران افغان و فراهم آوردن فرصت های تحصیلی برای دختران و خانم ها تأسیس شده بود. خب پیش از این دختران در افغانستان به دلیل بعضی مشکلات که و یا هم سنت هایی که وجود داشته اینا از آموزش محروم بودن و تأسیس مکتب بسیار یک نقطه خوبی و همچنان یک شروع خوبی بوده و ای که در این راستا تلاش های زیادی را اسبا برای ارتقای حقوق زنان داشت، فعالیت داشت و می کرد و اسما طرزی اولین نشریه ویژه‌ای که زنان به نام ارشاد نسوان را راه اندازی کرد و این نشریه در تاریخ 7 مارچ 1921 چی شد منتشر شد و او به مسائل آموزشی و اجتماعی و حقوق زنان پرداخت. همچنان در این نشریه مقالات را در مورد آموزش زنان و که چقدر اهمیت داره و شرایط اجتماعی زنها و ای که راه های بهبود وضعیت اجتماعی ای بانو منتشر می کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، چی تأثیرات ارشاد نسوان داشته؟ نشریه ارشاد نسوان تأثیر زیادی بر آگاهی اجتماعی زنان داشت، ای که زنان را از نگاه اجتماعی برشان آگاهی دهی کرد و بسیار خوب بود و این نشریه به عنوان یک از نخست‌ترین اولین منابع اطلاع رسانی برای زنان افغان، دختران افغان به شمار می رفت. خب موضوعاتی که در این نشریه به او پرداخته می شد، چیزایی که آورده می شد و در این نشریه پرداخته می شده، اینمی موضوعات آموزش و بهداشت بوده، در مورد آموزش خانما، بهداشت خانما و ای که حقوق زنان و ای که مسائل فرهنگی و اجتماعی بوده و ای که ارشاد نسوان در طول مدت فعالیت خود در حدود 5 سال به نشر اصلاحات پرداخت. همچنان بنیانگذاری مدارس و دوره های آموزشی برای خانما بود. امی اسما طرزی علاوه بر تأسیس اولین مکتب دخترانه، ای بانو اقدام به تأسیس مدارس و دوره های آموزشی برای خانما در سراسر افغانستان و یا هم سراسر کشور کرد و ای که مدارس به زنان مهارت های زندگی و کارآفرینی را می آموخت. در او مدارس که ایشان بنیان گذارش بوده بر خانما در مورد مهارت های زندگی، چگونه کارآفرینی کنن، چگونه کارآفرین باشند را برشان آموزش می داده و برشان فرصت های شغلی جدید را در او زمان ایجاد می کرده و ای که به آموزش حرفه‌ای زنان به ویژه در زمینه آشپزی و خیاطی و بهداشت بسیار اهمیت زیادی را می داده. همچنان اسما طرزی یک از پیشگامان مبارز برای حقوق زنان در افغانستان بود و او به طور مدام برای که حقوق زنان و مردان مساوی باشد در جامعه تلاش می کرد و ایشان اسما توانست که صدای زنان افغان را بلند کنه و برای آنها فرصت جدید را ایجاد کنه و او در جلب حمایت از حقوق زنان همواره در صد بود و تا که از تمام ظرفیت‌های اجتماعی و سیاسی برای ایجاد تغییر استفاده کنه. ای بانو به عنوان یک از بزرگترین زنان تاریخ افغانستان هم شناخته میشه و فعالیت‌های آموزشی و حقوقی و تأثیر عمیقی را بر وضعیت اجتماعی زنان در افغانستان گذاشت و یک مکتب دخترانه ای را تأسیس کرد، نشریه ای را راه اندازی کرد و او به عنوان دستاوردهای بزرگ در تاریخ افغانستان یاد میشه و میراث او در ترویج آموزش و حقوق زنان همچنان در افغانستان باقی مانده و تأثیرات او در تغییر اجتماعی و فرهنگی افغانستان تا هنوز ملموس می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که اسما چی مبارزه‌ای برای حقوق زنان انجام داده و یک میراثی که بر جا گذاشته. اینمی تأسیس اولین مکتب بود، نشریه را راه اندازی کرد و یک بر خانما برشان در زمینه های مختلف آموزش داده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخرای درس می رسیم و ای که کارخانگیتان به نظرتان چه می باشه؟ شاگردای عزیز، کارخانگیتانی است که شما از درس امروز را مرور کنین و از درس امروز براتان تقریبا 4 سوال بسازین و بعدن با 4 سوال که مربوط درستان بوده باشه همگیش به کتابچه‌تان می نویسین و بعدن جواب می تین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که اسما رسمی طرزی یک نمونه الهام بخش از قدرت تغییر و پیشرفت است و ایبانو ثابت کرد که با ایمان و تلاش می تانیم موانع را پشت سر بگذاریم و یک جامعه بهتر را برای همه بسازیم و از شما برای گوش دادن به این درس تشکر میکنم و امیدوار هستم که زندگی و فعالیت‌های اسما طرزی برای همه ما و شما درس‌های ارزشمندی بوده باشه و از اینا بتونیم یک الگوی خوبی در زندگی خود ما استفاده کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیشتر از این وقت گرانبهایتان را نمیگیرم. درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند و یک و یک تام سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می دارم و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و ما را تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، خواهشم از شما است اگر یک قلم و کتابچه نزدتان باشه که نکاتی که از درس امروز براتان مهم می باشه همگیشه براتان نوت کنین. خب تصور کنین که در کشوری که سنت ها و محدودیت ها بسیار زیاد است و صد راه پیشرفت خانما میشه، زنی برمیخیزه که نه تنها این موانع را مشکنانه
بلکه خود را به الگوی از امید، شجاعت و نواوری برای نسل های آینده تبدیل می کنه. ایزن کسی نیست جز رویا محبوب، چهره‌ای که برجسته در دنیای فناوری و آموزش که ایبونو با تأسیس شرکت و پروژه های نوآورانش مسیر جدید را برای توسعه سازی و همچنان توانمندسازی زنان افغان گشوده. رویا محبوب نه تنها یک مدیر عامل موفق، بلکه یک الهام بخش بی‌نظیر است که ثابت کرده فناوری میتونه پول باشه برای پر کردن شکاف های اجتماعی و فرهنگی. خب داستان او و یا هم درس درباره این خانم، داستان زنی است که در برابر هر چالش ساده و حتی در سختترین شرایط هم این قابل دسترس بوده. خب شاگرده عزیز و نازنینم، با هم سفر کوتاه می داشته باشیم به زندگی و دستاوردهای خارق‌العاده کارآفرین برجسته. خب شاگرده عزیز و نازنینم، رویا محبوب یک از کارآفرینان و همچنان تاجران الهام بخش از افغانستان است که در زمینه فناوری و آموزش تأثیرات قابل توجهی را داشته و این خانم بنیانگذار و مدیر عامل شرکت افغان سیتادل نرم افزار است و ای که این شرکت مشاوره فناوری و اطلاعات می باشه. خب با 25 نفر پرسنل در این شرکت کار می کنن و فعالیت می کنن که 18 نفر اینا که هست از طبقه خانمان می باشه، زنان هستن. و ای که رویا محبوب با این شرکت نه تنها در عرصه فناوری بلکه در توانمندسازی زنان هم بسیار نقش بسازایی را ایفا کرده. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، رویا محبوب به عنوان یک از اولین مدیرعامل زن در افغانستان است و تانسته که در کشوری که مشارکت زنها در نیروی کار بسیار محدود است، موانعی را پشت سر بگذاره و بشکنه و کلیشه های جنسیتی را از بین ببره. و ای که این خانم با شجاعت و اعتماد به نفس در عرصه که به طور سنتی مردانه شناخته میشه به عنوان یک الگو برای زنان افغان ظاهر شد و ای بانو ثابت کرد که زنها هم میتونه در صنعت و فناوری و کارآفرینی موفق باشن و میتونن که کار کنن و کارآفرین خوبی باشه. خب همچنان ما شما فهمیدیم شاگردای عزیز که ای بانو یک از اولین مدیر عامل زن در افغانستان بود. همچنان دستاوردها و پروژه های کلیدی که بانو داشته، یکی اینمی دستاوردهای برجسته رویا محبوب تأسیس پلتفرم های آموزشی برای زنان و جوانای افغان بوده و ای که به ویژه با ساخت صنف های درس های اینترنتی در مکتب ها، ای بانو در جهت افزایش دسترسی به آموزش در مناطق افغانستان بسیار گام مهم را برداشته و ای که ای بانو همچنان پلتفرم وومنز ان اینکس را ایجاد کرده که به زنای افغان امکان دسترسی به آموزش های آنلاین را میده و ای که میتونن مهارت های جدید را اینا ببینن و ای که شغل های بهتری را پیدا کنن و در جامعه ای که مشارکت خانما کمتر است اینا بیشتر داشته باشه. خب رویا محبوب از فناوریش برای پر کردن شکاف میانه تحصیل و کار استفاده میکنه و او با ایجاد فضاهای برای آموزش مهارت‌های شغلی و همچنان دیجیتال تانسته که به بسیار زنان افغانستان و یا هم زنان افغان کمک کنه تا برای مشاغل متنوع اینا چی شوه آماده شوند. خب هدفی که بانو داشته ای بوده که ای که خانما توانمند شوند و تا که بتانن با استفاده از مهارت‌های جدید وارد بازار کار شوند. و ای که از فرصت های شغلی اینا بهره‌مند شوند و بفهمند. خب ما شما فهمیدیم که رویا محبوب یک از اهدافش ای بوده که خانم ها برای هر کار آماده باشن و ای که خانم ها در هر بخش توانمند شوند. خب جوایز و موفقیت های جهانی که بانو داشته، تلاش های رویا محبوب در زمینه توانمندسازی زنان و ای که استفاده از فناوری برای بهبود زندگی مردم در سطح جهانی شناخته شده، همگی ای که در این بخش ای بانو کار میکنه و چه کارهای را انجام داده در جهان مطرح است و او جوایز را در زمینه مشارکت های خود در عرصه فناوری و آموزش دریافت کرده که این جوایز نه تنها بر رسمیت شناختن و دستاوردهای ای بانو هست، بلکه به عنوان نشانه ای از تاثیرگذاری که چقدر ای بانو در جامعه و همچنان در جامعه جهانی محسوب میشه و مطرح است و همگی را میشناسن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، فعالیت ها و حمایت از اینمی خانم ها ای که رویا محبوب به عنوان یک فعال در بازار دیجیتال و همچنان در سازمان های مانند برایت سیتیزن و سیتیزن فند این مشارکت داره. خب ای بانو از استارتاپ های تحت رهبری زنا و ای که فارغ التحصیلان صنف های آنلاین چی میکنه؟ حمایت میکنه و ای بانو در تلاش است که زمینه های را فراهم بسازه که زنا بتونه ایده های خود را به کسب و کارهای موفق تبدیل کنه. یعنی هر ایده ای که دارن اینا میتونن اینا را بعدن ایده هایشان را به کسب و کار موفق تبدیل کنن و این حمایت ها و پشتبانی از رشد و توسعه استارتاپ های زنان در افغانستان را تحصیل میکنه. خب ای که بانو نه تنها در این بخش و به عنوان اولین مدیر عامل در افغانستان فعالیت میکرده، بلکه ای بانو رویا محبوب همچنان مربی تیم روباتیک است که خوشبختانه همگی شما می فهمین که این تیم از دختران افغان می باشه که به دنبال شغلهای آینده و همچنان در زمینه های علم و فناوری و انجینیری و ریاضیات هستن. خب رویا محبوب با ارائه و رهنمایی و همچنان مشاوره به این دخترها که در تیم روباتیک هستن اونا را تشویق میکنن تا که به یادگیری و ورود به حوزه های تکنولوژی اینا بپردازن و مشغول باشن و هدف او ایجاد یک نسل از زنان کارآفرین میباشه. و همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، رویا محبوب حالا که از در نیویورک زندگی میکنه و ای که ای بانو همچنان به حمایت از کارآفرینان افغان، دخترای افغان چی میکنه؟ حمایت میکنه و ای که ای بانو با همکاری با سازمان های مختلف از طریق شبکه های آنلاین به دخترها و زنای افغان چی میکنه؟ آموزش و مشوره میده تا که به کارآفرینان موفق تبدیل شوند و ای که ای بانو معتقد است که فناوری و آموزش ابزارهای قدرتمندی برای تغییر زندگی افراد در افغانستان و دیگر نقاط جهان است که دقیقا هم چین چیزی می باشه که فناوری و آموزش می تانه بسیار یک ابزار خیلی مهم و قدرتمند مخصوصا برای کسایی که می خواهند تغییر ایجاد کنند در زندگیشان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای که فهمیدیم رویا محبوب چه کار را انجام میده، در کجا زندگی میکنه، چه دستاوردهایی را داشته، که درس امروز ما هم در مورد بانو بود که امیدوار هستم که به دانشتان چیز جدیدی اضافه شده باشه و ای که معلوماتتان در مورد خانمایی که در افغانستان نامدار و برجسته هستن و یک دستاوردهایی داشته بالا بره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم به آخرای درس رسیدیم. کارخانگیتانی است که نکات مهم درس را حفظ کنین، در کنارش نکات را مهم از درس را حفظ میکنین، در کتابچه هایتان نوت کنین و ای که درس های گذشته تان را همچنان مرور کنین و درس هایی که روزمره هم میخوانین اونا را هم همگیش هم مرور داشته باشین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، مثل همیشه پیش از ای که با شما خدافزی کنم، یک مرور کوتاه می داشته باشم از درس امروز، که درس امروز ما در مورد رویا محبوب بود، که رویا محبوب یک از کارآفرینان و همچنان یک تاجر الهام بخش افغانستانی است که ایشان بنیانگذار و همچنان مدیر عامل شرکت افغان ستادل نرم افزار است که ایشان با 25 نفر پرسنل فعالیت میکنه و که 18 نفر از اونا خانم‌ها هستن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان ایبان و دستاوردها زیاد داشته و همچنان در کنارش جوایز و موفقیت های جهانی نیز داشته، چرا که تلاش های رویا محبوب در زمینه و همچنان در زمینه توانمندسازی زنان و استفاده از فناوری برای بهتر شدن زندگی مردم در سطح جهانی شناخته میشه و ایشان جوایز را در زمینه مشارکت های خود در عرصه فناوری و همچنان آموزش دریافت کرده که این جوایز نه تنها بر رسمیت شناختن دستاوردهای او هستند، بلکه به عنوان نشانه تاثیرگذاری وی در جامعه جهانی محسوب میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، و ای که رویا محبوب معتقد است که فناوری و آموزش ابزارهای قدرتمند برای تغییر زندگی افراد در افغانستان و دیگر نقاط جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیشتر از این وقت گرانبهای شما را نمی گیرم، خسته نباشین. درس ما در همینجا به پایان می رسه. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید:
خوابم.